مقام‌های افغان آغاز دوره ریاست جمهوری جو بایدن را تبریک گفته متحد همکاری خوب با وی شدند. جو بایدن بعد از یک مرحله بحث برانگیز پس از انتخابات در تاریخ امریکا 46th رئیس جمهور ایالات متحده شد و گفت که مردم سالاری پیروز شدند. با عرض سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7:31. امروز پنجشنبه 2 مایه سال 1399 هجری شمسی مصادف است با 21 ماه جنوری سال 2021 میلادی. من مقیم نائب به همکاری میر احمد صافی میزبان این مجله خبری بامدادی از رادیو آزادی هستیم. با فهرست کامل گزارش ها بر میگردیم، اما در آغاز خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیمتان می شود. سرخط چند خبر. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید صلح را در افغانستان میخواهد که پیامد آن افغانستان باثبات و مستقل باشد. نماینده ملکی ناتو در افغانستان فرصت کنونی برای صلح را تاریخی خوانده است. جو بایدن 78 ساله دیروز به حیث 46th رئیس جمهور امریکا سوگند یاد کرد. تفصیل اخبار. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید کشورش از یک صلح در افغانستان حمایت میکند که در نتیجه افغانستان مردم سالار، باثبات و مستقل به میان آید. او این سخنان را در صحبت تلفنی شام گذشته با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که آقای ترودو در این گفتگوی تلفنی از افزایش خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اعلامیه می‌افزاید که جانبین در این گفتگو درباره گردهمایی ماه آینده وزرای دفاع ناتو نیز با هم صحبت کرده، گفتند که در نتیجه این گردهمایی باید یک سیاست مشترک هماهنگ در قبال افغانستان به وجود آید تا گفتگوهای صلح به هدف مطلوب خود برسد. استیفانو پونتیکورو نماینده ملکی ناتو در افغانستان فرصت کنونی برای صلح در این کشور را تاریخی خوانده، تاکید کرد که این فرصت نباید از دست برود. او در توییت خود نوشته که از یک توافق همه جانبه صلح حمایت می کند که دستاوردهای مهم در آن حفظ شود. نماینده ملکی ناتو این اظهارات را بعد از ملاقات دیروزش با رهبران جهادی سابق عبدالرب رسول سیاف و محمد کریم خلیلی بیان داشته است. پونتیکورو در روزهای اخیر با شماری از مقامها و چهره‌های سیاسی درباره تلاش‌های صلح ملاقات‌های داشته است. ناتو گفته که نیروهای خود را با در نظر داشته اوضاع از افغانستان خارج می‌کند. تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز پنجشنبه اولین بازی مسابقه 3 روزه خود را آغاز می‌کنند. کرکت بورد می‌گوید تیم افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد. بازی ساعت 10:30 به وقت افغانستان در امارات متحده عربی آغاز می شود. از مدت یک سال به این سو که شیوی کرونا در جهان انتشار یافته، این اولین بازی بین المللی تیم افغانستان محسوب می شود. بازی دوم و سوم این سلسله مسابقات روزهای 1 شنبه و 4 شنبه آینده برگزار می گردد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن به حیث 46th رئیس جمهور امریکا سوگند وفاداری ادا کرد. به این ترتیب دوره 4 ساله اقتدار دونالد ترامپ پایان رسید. بایدن 78 ساله در حضور جان رابرتس، قاضی قضات ایالات متحده، در مقر کانگرس سوگند یاد کرد. او بالای یک نسخه انجیل که از سال 1893 میلادی نزد خانواده وی است قسم خورده. بایدن بعد از مراسم تعلیف به مردم گفت:
من این وعده را به شما می دهم که من رئیس جمهور همه امریکایی ها خواهم بود، همه امریکایی ها، و من به شما قول می دهم که از کسانی که مرا حمایت نکردند مانند کسانی که مرا حمایت کردند پشتیبانی خواهم کرد.
در این حال کمالا هاریس دقایق قبل از بایدن سوگند وفاداری ادا کرد. او در تاریخ امریکا اولین زن و گندمی رنگ است که معاون رئیس جمهور امریکا شده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیروز چهارشنبه در نخستین ساعات حضور خود در قصر سفید 17 فرمان اجرایی را امضا کرد. در این فرمانهای اجرایی از جمله بازگشت امریکا به معاهده تغییر اقلیم پاریس و لغو فرمان محدودیت سفر شهروندان برخی از کشورها که چند کشور با اکثریت مسلمان امضا شده. گفته می شود 9 فرمان اجرایی امضا شده توسط جو بایدن برای تغییر تصمیم‌های دولت گذشته ایالات متحده بوده. اردوی پاکستان میگوید یک راکت بالستیک را که توانایی انتقال کلاهک‌های اتمی را دارد موفقانه آزمایش کرده است. راکت زمین به زمین شاهین 3 به اهداف در مسافه 2750 کیلومتر رسیده میتواند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان میافزاید جنرال ندیم رضا لویدرسیس پاکستان این آزمایش را مشاهده کرد. راکت شاهین 3 نخستین بار در سال 2015 آزمایش شد. دو کشور رقیب پاکستان و هند زرادخانه و راکت های مختلف النوع در اختیار دارند. این دو کشور امجوار بعد از استقلال از بریتانیا 3 بار با هم جنگیدند. و مقامات اسپانیا میگوید که در اثر یک انفجار بزرگ در مادرید حداقل 2 نفر کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. انفجار در مرکز شهر مادرید پایتخت یک ساختمان را قسمت تخریب کرده. مسئولان خدمات عاجل وضعیت یک تن از زخمیان را وخیم خوانده و یک تن ناپدید است. شاروال شهر در محله حادثه به خبرنگاران گفت به نظر می رسد انفجار در ساختمان ناشی از گاز بوده است. چندین حراد موتر در نزدیکی محل انفجار تخریب شده. یکی از باشندگان محل گفت که در این ساختمان و راهبان آموزش و به افراد بی سرپناه غذا داده می شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین ترین 1. هرات بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 2. مزار شریف بارندگی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 6. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 2. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین ترین 4.
ساعت 7:38 دقیقه. این هم مقام های افغان آغاز دوره ریاست جمهوری جو بایدن را تبریک گفته، متحد همکاری خوب با وی شدند. موضوع حکومت جدید امریکا در قبال افغانستان چی خواهد بود؟ در تحلیل میشنوید؟
در مورد افغانستان تغییر اساسی در سیاست امریکا شاید به وجود نبیاید. کانگرس امریکا هم هر دو حزب طرفدار هستند که جنگ افغانستان به طریق مذاکرات صلح به پایان برسه.
جو بایدن پس از یک مرحله بحث برانگیز پسا انتخابات در تاریخ امریکا 46th رئیس جمهور این کشور شد. او گفت
هفته ها و ماه های اخیر یک درس در داور عبرت به ما آموخت. سخن از واقعیت و دروغ پردازی است.
و در رنگ های زندگی میشنوید.
به خاطر همزی مشکلات های زندگی مثلا نیال معصیل هستیم همینجا باید مؤخراتی کار کنیم یا چی کنیم که بتونیم خشب.
با رادیو آزادی باشید و از مسائل افغانستان منطقه زودتر با خبر شوید. در ادامه برنامه مروری داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان. اکنون نخستین گزارش. رئیس جمهور افغانستان آغاز دوره ریاست جمهوری جو بایدن را تبریک گفته، متحد همکاری خوب با وی شد. جو بایدن دیروز مراسم تألیف را ادا کرد و به حیث 46th رئیس جمهور امریکا زمام امور را در دست گرفت. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
اگرچه جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا در سخنان خود بعد از مراسم تحلیف درباره افغانستان چیزی نگفت، ولی شمار از مقامات ارشد افغان به شمول رئیس جمهور غنی آغاز دوره ریاست جمهوری را با وی تبریک گفتند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در توییت خود گفت که افغانستان در این شرایط دشوار با آغاز دوباره شراکت برای صلح و مبارزه با مشکل چند بعدی تروریسم در کنار شریک بنیادی خود ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیرد. رئیس جمهور غنی عصر دیروز در ارگ ریاست جمهوری با راس ویلسون شارژ دافر سفارت آمریکا نیز ملاقات کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که در این ملاقات درباره روابط افغانستان با حکومت جدید آمریکا بحث مفصل صورت گرفت. یک روز قبل از مراسم تحلیف بایدن، نامزد وی برای وزارت خارجه انتونی بلینکن گفت که واشنگتن توافقنامه قطر میان آمریکا و طالبان را ارزیابی میکند. او به سناتوران گفت که میخواهد محتوای این توافقنامه را بداند. آقای بلینکن افزود که اگر این توافقنامه دستاوردها را حفظ نکند، کدام نتیجه در قبال نخواهد داشت. در این میان، عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز به رئیس جمهور جدید آمریکا جو بایدن و معاون وی کمالا هاریس تبریک گفته است. آقای عبدالله در توییت خود نوشت که امیدوار است با دوستان آمریکایی خود برای صلح، ثبات، حقوق بشر و رفاه برای همه یکجا کار کند. از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر هرچند تا اواخر شب گذشته درباره آغاز دوره ریاست جمهوری جو بایدن چیزی نگفت، ولی در پاسخ بر رادیو آزادی نوشته که بایدن گفته که جنگ در افغانستان را پایان می‌بخشد و عساکر خود را خارج می‌سازد. بایدن در حال وارد قصر سفید می‌شود که حضور نظامی آمریکا در افغانستان 20 ساله شد. وزارت دفاع آمریکا در این اواخر اعلان کرد که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 2,500 عسکر کاهش یافته است. هنوز معلوم نیست که رئیس جمهور جدید آمریکا طبق توافقنامه قطر همه سربازان خود را در سال جاری از افغانستان خارج می‌سازد یا نه، ولی او هنگام مبارزات انتخاباتی خود گفته که در صورت پیروزی شمار از سربازان را در عراق و افغانستان نگه می‌دارد.
شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل در ارتباط به روابط افغانستان با حکومت جدید آمریکا بحث و گفتگو کرد. یک روز پیش از آن امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان از اداره جدید ایالات متحده خواسته که میخواهد واشنگتن به توافقاتی که بین کابل و واشنگتن امضا شده ارج بگذارد. در ضمن گروه طالبان میگوید انتظار دارد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میلادی میان این گروه و واشنگتن متحد باقی بماند. سوال در اینجاست که موضع گیری اداره جدید آمریکا در قبال افغانستان چیست؟ من در آغاز مصاحبه با علی احمد جلالی استاد اکادمی دفاع ملی آمریکا و کارشناس امور سیاسی افغان پاسخ این سوال را پرسیدم. او گفت
در مورد افغانستان تغییر اساسی در سیاست آمریکا شاید به وجود نبیاید، به خاطر از اینکه هم کانگرس آمریکا هم هر دو حزب طرفدار هستند که جنگ افغانستان از طریق مصالحه آمیز و از طریق مذاکرات صلح به پایان برسه. اما یک طور به پایان برسه مربوط به ایست که در مذاکراتی که اساس موافقه دوحه صورت میگیره کدام پیشرفتهای به وجود میاد. فکر میکنم بعضی تعدیلات ایجاب خواهد کرد، چنانچه اداره جدید و یا طرفداران اداره جدید هم به این مورد اشارات داشتن. از جانب دیگه در این زمان کمک به دولت امریکا ادامه پیدا میکنه، اما کمکی که مشروط خواهد بود به خاطر که بعضی شرایطی را که بر دوام کمک های امریکا بر افغانستان ایجاب میکنه از ناتو باید او را برآورده بسازه که در کنفرانس ژنو هم روی ازو تاکید صورت گرفته.
گفتین که نردو حزب و حکومت های امریکا همیشه طرفدار به حل صلح‌آمیز افغانستان بوده. توافق قطر چه خواهد شد در حالی که نامزد وزیر خارجه امریکا گفته که این توافق اثر ارزیابی میکنیم؟ سرنوشتش چه خواهد شد؟
البته به صورت عمومی مورد ادامه مذاکرات صلح یک اتفاق نظر موجود است و اداره فعلی هم به یقیده است. وقتی نازل وزیر خارجه فعلی امریکا گفته، او میگه در سنا گفت که ما نوز او تفاهم نامه را نخوانده، وقتی که بخوانند در مورد ازو تصمیم میگیره. اما اغلب گمان به ایست که در مورد ازو بعض تعدیلات ایجاب خواهد کرد که مربوط به این میشه که هر دو طرف به صورت متوازن تعهداتی کردن او را به جا بیارن.
تعهدی که به توافقنامه میان امریکا و طالبان شده، مطابق به او باید امریکا تا ماه می تمام نیروهای خود از افغانستان خارج کنه. سرنوشت از این چی خواهد شد؟
فکر میکنم چون در مذاکرات سال اول پیشرفت صورت نگرفته، دومی که تأخیر در مورد شروع مذاکرات به وجود آمده و سومی که در توافقنامه دوحه به صورت عمومی گفته شده که خروج قوای امریکا در از آن مربوط به شرایط است و اگرچه تاریخ تعیین شده اما شرایط هم در این زمان مهم است. بنابراین به این اساس احتمال زیاد وجود داره که تاریخ خروج کامل قوای امریکا در اول می به تاریخ بفته و امتیازات پیدا بود.
مصاحبه بود با علی احمد جلالی، استاد در اکادمی دفاع ملی امریکا و کارشناس امور سیاسی افغان در امریکا.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اکنون جاوید نعیمی همکارم در گزارش مروری دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه ستارز اند استرایپس مطلب را با عنوان سربازان امریکایی در افغانستان کاهش می‌یابند اما بیشتر از 18,000 قراردادی های ایالات متحده در این کشور باقی ماندن نشر کرده است. در مطلب می‌خوانیم که وزارت دفاع آمریکا در برابر هر سربازش در افغانستان 7 قراردادی استخدام کرده. در ادامه آمده در حالی که بیش از 18,000 قراردادی در افغانستان حضور دارند، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه گذشته اعلام کرد که شمار نیروهای این کشور را در افغانستان تا 2500 سرباز کاهش داده است. در گزارش پنتاگون همچنان گفته شده که شمار قراردادی ها در ماه اکتبر به 4300 تن رسید که نسبت به گذشته 20% کاهش را نشان می دهد. روزنامه استارز اند استرایپس می نویسد به خاطر وضع محدودیت به هدف جلوگیری از همگیری ویروس کرونا، قراردادی ها چندین ماه در افغانستان گیر ماندند. روزنامه با این به مطلبش پایان می دهد که مشکل قراردادی ها در ماه دسامبر گذشته پس از برگزاری نشست در وزارت دفاع آمریکا حل شد. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف به افزایش فقر در نتیجه همگیری ویروس کرونا در افغانستان تمرکز کرده است. نویسنده می گوید امسال در افغانستان حدود 10 میلیون کودک با کمبود مواد غذایی روبرواند. بر اساس گزارش مؤسسه نجات اطفال Save the Children، برای حل این مشکل با 1 میلیارد پوند بریتانیایی نیاز است. در مطلب دیلی تلگراف آمده که در نتیجه همگیری ویروس کرونا خانواده های افغان با بحران اقتصادی جدی روبرو شدند، زیرا فرصت های کاریشان کاهش یافته و نرخ مواد غذایی هم افزایش. روزنامه می افزاید چند روز پیش از هشدار مؤسسه نجات اطفال، سازمان ملل متحد هم گفته بود که در سال جاری کودکان تا 5 سال در افغانستان با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. در این حال بانک جهانی در سال 2020 میلادی پیش بینی کرده بود که همگیری ویروس کرونا بالای صادرات جهان تاثیر منفی گذاشته که در نتیجه آن نرخ مواد مصرفی بیشتر شده است. روزنامه دیلی تلگراف همچنان نوشته که به خاطر این همگیری و ادامه جنگ ها در جهان وضعیت بشری وخیمتر از حالا می شود. روزنامه در پایان مطلبش می نویسد که نیمه از جمعیت افغانستان به کمک های بشری نیازمند هستند.
ساعت 7:49. پیش از این که بدانیم جو بایدن کی است، در گزارش میشنوید که جو بایدن از یک مرحله بس برانگیز پسا انتخابات در تاریخ امریکا مراسم تألیف را ادا کرد و 46مین رئیس جمهور ایالات متحده شد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
بایدن 78 ساله در حضور جان رابرت، قاضی قضات استر محکمه امریکا، در مقر کانگرس سوگند ادا کرد و 46مین رئیس جمهور امریکا شد. بایدن روی یک نسخه انجیل که از سال 1893 نزد خانواده وی است سوگند یاد کرد. کمالا هاریس دقایق قبل از بایدن سوگند وفاداری ادا کرد. او اولین زن و گندمی رنگ است که در تاریخ امریکا معاون رئیس جمهور می شود. رئیس جمهور جدید جو بایدن بعد از تحلیف مردم کشور خود را به اتحاد و همبستگی دعوت کرده گفت که دموکراسی غالب شد.
بایدن در اشاره به هجوم دو هفته قبل هواداران آشوبگر ترامپ به مقر کنگره و جنجال پسا انتخابات گفت که ایالات متحده آمریکا روزهای دشواری را سپری کرد.
هفته ها و ماه های اخیر یک درس دردآور عبرت به ما آموخت. سخن از واقعیت و دروغ پردازی است. به خاطر قدرت و منافع دروغ گفته شده. ما به حیث امریکایی ها و خصوصا رهبرانی که احترام به قانون و حفاظت مردم را متعهد شده ایم، مسئولیت داریم که از حقایق پشتیبانی کنیم و دروغ را شکست دهیم.
رئیس جمهور جدید در پیام خود به جهانیان متعهد شد که همپیمانی واشنگتن با کشورهای دیگر را ترمیم می کند. او گفت که ایالات متحده از یک آزمون قوی تر بدر آمد تا با چالش های کنونی و آینده مقابله کند. رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ که در مراسم انتقال قدرت اشتراک نکرد، در 152 سال گذشته اولین رئیس جمهور محسوب می شود که در چنین مراسم اشتراک نمی کند. رؤسای جمهور اسبق، بوش، باراک اوباما و کلینتون در این مراسم سهم گرفتند. جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق که 96 سال عمر دارد در این مراسم حضور به هم رسانیده نتوانست. دوره ریاست جمهوری جو بایدن در یک مرحله دشوار آغاز می شود. انتشار وبای کرونا که جان بیش از 400 هزار نفر را در ایالات متحده گرفته است ادامه دارد. مردم امریکا دچار اختلافات عمیق هستند. یک تعداد قابل ملاحظه امریکایی ها درباره نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری که جو بایدن آن را برنده شد هنوز هم شک و تردید دارند. این اختلافات هنگام هجوم اخیر هواداران آشوبگر ترامپ به مقر کنگره که در نتیجه 5 نفر جان باختند واضح‌تر دیده شد. انتظار می‌رود رئیس جمهور جدید آمریکا جو بایدن در نخستین روزهای اقتدار خود برخی تصامیم دوران ریاست جمهوری ترامپ درباره مهاجرت، تغییر اقلیم و چگونگی مقابله با شیوع کرونا را لغو کند.
اکنون همکارم ستاره فروغ در گزارش به زندگی نامه بایدن پرداخته، یک جا می‌شنویم.
جوزف آر بایدن جونیور معروف به جو بایدن در انتخابات 3 نوامبر سال 2020 در آمریکا دونالد ترامپ جمهوری خواه را شکست داد و راهش را به قصر سفید باز کرد.
من یک دموکرات مفتخر هستم، اما به عنوان رئیس جمهور آمریکا حکومت خواهم کرد. به همان اندازه به کسانی که برایم رأی دادند، به همان اندازه به کسانی که رأی ندادند سخت کار میکنم.
بایدن 78 ساله موسنترین رئیس جمهور ایالات متحده است. او در 20 ماه نوامبر سال 1942 در شهر اسکرانتون ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد و سپس والدینش به شهر ویلمینگتون ایالت دلاور نقل مکان کردند. بایدن پس از فراغت از مکتب در رشته حقوق تحصیل کرد. او در سال 1972 از ایالت دلاور به مجلس سنا رایافت. بایدن در آن زمان 30 سال داشت و یکی از جوانترین سناتوران به حساب می آمد. او برای 36 سال سناتور بود و به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا نیز کار کرده است. جو بایدن در سالهای 1988 و 2008 داوطلب نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. بار نخست پس از آن از رقابت پا بیرون کشید که آشکار شد در سخنان و یک رساله‌اش در فاکولته حقوق اطلاعات را بدون ذکر منبع اصلی آن به نام خود ارائه کرده بود. بار دوم از رقیبان همحزبیش شکست خورد، اما راهش به معاونیت ریاست جمهوری باز شد. بایدن از سال 2009 تا سال 2017 معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بود. او در ماه اپریل سال 2019 نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 اعلام کرد و در ماه آگوست پارسال، یعنی حدود 3 ماه پیش از انتخابات، رسما نامزد حزب دموکرات شد. پس از آن که اعضای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی پیروزی او را در انتخابات ریاست جمهوری تایید کردند، بایدن در سخنرانی تلویزیونی در 14 ماه دسامبر در ویلمینگتون ایالت دلاور گفت:
در آمریکا سیاستمداران قدرت را نمی گیرند، مردم به آنها قدرت می دهند. شعله دموکراسی در این کشور از مدت ها پیش روشن است. می دانیم که همگیری و سوء استفاده از قدرت هیچ کدام نمی تواند این شعله را خاموش کند.
جو بایدن دوبار ازدواج کرده. او نخست در سال 1966 در 24 سالگی با نیلیا هانتر عروسی کرد و ثمره ازدواجشان 3 فرزند بود، یک دختر و 2 پسر. همسر بایدن در رویداد ترافیکی در سال 1972 جان خود را از دست داد. در این رویداد دختر خردسال بایدن نیز جان باخت و پسران او زخمی شدند. بو بایدن پسر ارشد جو بایدن بر اثر بیماری سرطان در 46 سالگی در سال 2015 درگذشت. بایدن در سال 1977 با جیل تریسی جیکوبز ازدواج کرد. آنها یک دختر دارند که نامش اشلی بلیزر است و در سال 1981 تولد شده. انتظار می رود در جریان دوره 4 ساله ریاست جمهوری بایدن روابط ایالات متحده با همپیمانانش احیا شود. برخی از منتقدان می گویند که پالیسی دونالد ترامپ که می گفت نخست امریکا به روابط ایالات متحده با متحدانش آسیب رسانده.
جستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید کشورش از یک صلح در افغانستان حمایت میکند که در نتیجه یک افغانستان مردم سالار باثبات و مستقل به میان آید. استیفانو پونتکورو نماینده ملکی ناتو در افغانستان فرصت کنونی برای صلح در این کشور را تاریخی خوانده، تاکید کرد که این فرصت نباید از دست داده شود. تیم های کرکت افغانستان و آیرلند امروز پنجشنبه اولین بازی مسابقات 3 روزه خود را آغاز می کند. کرکت بورد می گوید تیم افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد. جو بایدن به 46مین رئیس جمهور امریکا سوگند وفاداری یاد کرد. به این ترتیب دوره 4 ساله اقتدار دونالد ترامپ پایان داده شد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیروز چهارشنبه